بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما یه تصویری از نظریه اندیشه مدون در ابتدای بحث اشاره کردیم و گفتیم که برای این نظریه اگر بخواهیم به روش اساسی عمل بکنیم، راهش این شش مرحله است که قبلا در کتاب مکتب و در کتاب مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادیم. در مباحث مربوط به روش شناسی نظریه اندیشه مدون هم قبلا گفتیم که ادله در دلالت بر عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی با هم یکسان نیستند. در دلیل عقلی ما مواجه با عناصر موقعیتی نیستیم، اما در ادله نقلی ما مواجه هستیم و اینها در قرآن کمتر از سنت قولی و در سنت قولی کمتر از سنت فعلی هستند. قاعده هم تحت عنوان اصالت جهان شمولی داریم و روش هایی رو هم قبلا برای استخراج این عناصر در مباحث روش شناسی گفتیم. با توجه به این مقدمات در واقع ما پرداختیم به بحث سیستم اقتصادی با حذف مکتب، با حذف فلسفه و اخلاق، یعنی مکتب و نظام اقتصادی فقط، به عنوان مثالی از تطبیق این نظریه. توی این مثال خب گفتیم مکتب رو ما قبلا تو نظریه توضیح دادیم که مبانی و اهدافه و مبانی تقدم داره در تحقق خارجی، اما در مطالعه علمی ما اول اهداف رو بررسی میکنیم، بر اساس اون بعد به مبانی میپردازیم. البته این عرض کردم فقط جنبه آموزشی داره، یعنی این روش آسان‌تر هست، نه اینکه امکان نداره اول ما بپردازیم به مبانی بعد بپردازیم به اهداف، این به این معنا نیست. در مورد اهداف گفتیم که اقتصاد اسلامی اهدافی در درون جامعه یه سری نسبت به بیرون داره، نسبت به درون عدالت، نسبت به بیرون قدرت. عدالت رو دو عنصر رفاه و تعدیل ثروت رو براش قبلا توضیح دادیم. به این مناسبت یه بحثی کردیم در آیاتی که دلالت بر عدالت میکنه به عنوان دلیل بر این ادعا، و بعد فرمایشات شهید سعد رضوان الله علیه رو مطرح کردیم که گفتیم ایشون البته نظریه اندیشه مدون تو ذهنش نبوده، بعضی از این مفاهیم رو مطرح کرده، البته نه در سامانی که ما مطرح میکنیم، با یک نظم دیگری، ولی در بعضی نقطه ها با ما مشترکات زیاده و ما در واقع در این جهت کار ایشون تکمیل کردیم. یک بحثی ایشون مطرح کرد تحت عنوان اصل عدالت اجتماعی که مقصودش عدالت اقتصادیه. تو این اصل دو تا اصل رو ذیلش مطرح کرد، یکی اصل تکافل عام، یکی اصل توازن اجتماعی، که حالا برای اصلش یک مثالی زد به یکی از خطب نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که اینا رو قبلا خوندیم، و بعد وارد شد در عناصر زمان اجتماعی که گفت اینجا دولت در مرحله اول باید وسائل کار رو برای مردم همه آماده بکنه، فرصت مساوی برای فعالیت اقتصادی ثمر بخش رو برای همه فراهم بکنه تا همه بتوانند به اندازه نیازشون و یا به اندازه توانشون تولید کنن و استفاده کنن. بعد فرمود در مرحله دوم اگر فرد ناتوانه از این که از این امکانات استفاده بکنه یا دولت ناتوانه که چنین امکاناتی رو برای همه ایجاد بکنه، اینجا مرحله دوم فرا میرسه که دولت باید بیاد و اون نیازهای این فرد رو تأمین بکنه. در باب تأمین این نیازها فرمود در واقع ما با دو اصل مواجه هستیم، یک اصل تکافل عامه که تمام آحاد جامعه نسبت به هم یک نوع مسئولیتی دارن، اصل دیگه حق مردم هست، حق عمومی هست نسبت به مواردی که دولت به نحو نسبت به درآمدهای عمومی دولت. بعد در بحث تکافل عام ایشون میخواد بگه که حداقل رو باید تأمین بکنن، آحاد جامعه باید سعی کنن که حداقل نیازهای افراد دیگر رو در جامعه تعیین کنن، اما در حوزه حق مردم نسبت به درآمدهای عمومی دولت اونجا دیگه حداقل مطرح نیست، اون مقداری که دولت درآمد داره به تناسب امکاناتی که برای دولت هست باید امکانات رو برای مردم توسعه بده ولو بیش از حداقل نیازهای اونها باشه. خب ما گفتیم این بحث تکافل عام که ایشون میگه یا همون بحث حد تأمین حداقل ها همون بحث رفاه عمومی است که در واقع رفع فقرم در ذیلشه. به این مناسبت اصطلاحات فقر رو در اسلام مطرح کردیم و گفتیم که اسلام به فقر اقتصادی توجه داره، هرچند بحث فقر الله، فقر نفس، فقر معرفت اینها هم در ادبیات اسلامی مطرحه، ولی اونی که ما مورد نظرمونه بحث فقر اقتصادی هست که گفتیم بعضی جاها این فقر به عنوان یک نقطه ضعفی مطرح شده. روایاتش هم اشاره کردیم که من دیگه از اینها که قبلا بحث کردیم سریع میگذرم. و گفتیم که یک بحثی رو اسلام مطرح کرده که حالا در حوزه اقتصادی نه فقط بحث فقر مطرحه که حالا ما باید فقر رو ریشه‌کن کنیم، احساس فقر، احساس تبعیض، احساس اینکه یک عده‌ای دارن از امکانات زیادتر از اونی که باید استفاده میکنن، این یه امر خطرناکی است که در اون روایتی که آخرین روایتی بود که جلسه گذشته خوندیم و داستان این رو نقل میکنه، اون روایت اصل روایت که یک شخصی از در دوران علی ابن ابی طالب علیه السلام این ترک میکنه زندگی به اصطلاح عادی رو که شخصی به نام عاصم ابن زیاد و میره یک زندگی بسیار زاهدانه ای رو انتخاب میکنه. برادرش میاد خدمت حضرت، میگه برادرش ربیع ابن زیاد میاد خدمت حضرت میگه آقا اینجوری داره زندگی میکنه، خانوادش خیلی در عذابن. حضرت اونو مؤاخذه میکنه که چرا اینطوری میکنی، برو راحت زندگی کن. اون در جواب میگه که خب شما خودت چرا اینجوری زندگی میکنی، چرا اینقدر به زحمت زندگی میکنی؟ حضرت در جواب میفرماد ویحک، ان الله عز وجل فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. حضرت میفرماید خداوند بر کسانی که امام هستند، پیش رو مردم هستند، به عنوان الگوی مردم هستند، رهبران مردم محسوب میشن، اینا رو فرض واجب کرده، نه بحث مستحبم، نه فرض بر اینها که خودشون رو با اون ضعفه ناس، با اون مراتب پایین جامعه هماهنگ بکنن تا اون کسی که فقیر امکانات اجتماعی امکانات اقتصادی نداره این فقرش اون رو یتبیقه، اصل معنا یعنی یتحیجه، یعنی تحریکش نکنه، باعث نشه که این احیانا از دائره حق خارج بشه. بغی یعنی ظلم، یعنی خروج از حد، و این در واقع اصلش از بقیه، مغلوب بقیه، یتبیقه مغلوب بقیه، یعنی این بیفته به گمراهی، بیفته به ظلم، بیفته به خلاف، که همون که ببینه که یه عده‌ای دارن میخورن، چپاول میکنن، منابع عمومی رو دارن سوء استفاده میکنن، اینم بزنه به راه باطل، بزنه به دزدی، بزنه به اختلاس، بزنه به ارتشا، اینم از راه خارج بشه، که اون موقع عدالت در واقع اقتصادی که به هم میریزه هیچ، خود امنیت اجتماعی هم مورد بحران جدی واقع میشه. که حالا این نکته یه نکته است که باید در اون ساختار اقتصادی که ما در نظر میگیریم این نکته هم بهش توجه بشه. تعبیراتی مثل کاد الفقر ان یکون کفرا برای بیان همینه که گاهی از اوقات فقر طرف رو در اعتقادات و باورهاش با بحران مواجه میکنیم. یعنی اسلام بالاخره یک نگاه جامعی داره، درست فقر یک عامل اقتصادی است، ولی اسلام اینو فقط در چارچوب اقتصادی نمیبینه، فقر میتونه آثار اعتقادی جدی داشته باشه، که این روایت روایت معتبری هم هست که امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل میکنه که کاد الفقر ان یکون کفرن و کاد الحسد ان یغلب القدر. حسد گاهی وقتا باعث میشود که قدر تغییر میکنه، یعنی اونی که قرار بوده انجام نمیشه، یعنی حسد انقدر میتونه تأثیر رو شده تأثیر سوء نه تأثیر مثبت، یعنی انقدر این عنصر میتونه چیز باشه. حالا ما به دوم داستان حسد کاری نداریم، مربوط بحث ما نیست. بعد از این بحث ها که حالا من دیگه باز از اینها بگذرم که خدا پیغمبر در بعضی تعابیر خودشون دارن که اگر کسی میخواد من ارادن یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید الله اوثق منه بما فی ید غیره، کسی که میخواد اغنى الناس باشه، ثروتمندترین باشه، به اونی که دست خداست بیشتر از اونی که دست دیگران اعتماد داشته باشه. البته این روایتی که نقل کرده این مضمون رو دو تا راوی، حسین ابن فرات و عمرو ابن شمر درش هستن که اینها توثیق ندارن. از جهت سندی این روایت ولو در کافی شریف نقل شده، از نظر سندی ضعیفه. ولی خب مضمون مضمونی است که مورد تایید روایات و آیاته. این مضمون مورد تاییده، هرچند که سند نداره این روایت به صورت خاص، و این همون مضمونی که الان تو لا اله الا الله هم اشاره کرده. حالا در حوزه اقتصادی یک نمادی از لا اله الا الله همینه. گاهی از اوقات در ناحیه ثروت این تعبیر آمده که نعم العون علی تقوی الله الغنا، که باز این به سند معتبر نقل شده که یکی از ابزارهایی که انسان رو کمک میکنه به تقوای الهی در مسیر باشه ثروته. فحش ثروت یه تیغ دولبه است که در بعضی جاها هم حضرت فرموده، در روایت داریم که حضرت میفرمان که انما اتخوف على امتی من بعدی ثلاث خصال، من از سخی بیجگی بعد از خودم نسبت به امتم نگرانم، میترسم. یکی ان یظهر فیهم المال حتی یطغوا و یبطروا، من از این میترسم که اینها مال درشون بینشون زیاد بشه، گرفتار طغیان و بتر بشن. یعنی درست مال نعم العون علی تقوی الله، اما در صورتی که شخص از این درست استفاده بکنه، که خیلی وقتا ما این توفیق رو نداریم. مال که پیدا میشه گرفتار طغیان میشیم، و گاهی از اوقات که خدا به بعضی ها مال نمیده برای همینه. حالا اینجا به این مناسبت بگم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمود یه طلبه‌ای بود، خیلی فقیر بود، هیچی نداشت، خونش درم نداشت و به جای در یه پرده زده بود. میگه مثلا هیچی نداشت که مثلا احیانا دزدی بخواد بره توی اون خونه چیزی برداره. میگفت در نهایت فلاکت زندگی میکرد. بعد میگفت این مریض شد و چند تا فامیل پولدار داشت تهران، آمدن اینو بردن بیمارستان و درمان و این خوب شد. بعد میگفت ایشون خوب شده بود، آورده بودن اونا خونه خودشون، مثلا حالا قبل از این که برش گردونن قوم، آورده بودن خونه خودشون در تهران. بعد میگفت خب اون خونه اعیانی بود و باقی و تشکیلاتی و تو باغ میوه و تا اینا. خب اینم میگفت ندیده بود اینجور زندگی رو. بعد این آقای بهاءالدینی میفهمون این را افتاده بود تو باغ، شروع کرده بود به خوردن میوه ها، بعد رفتن دیدن مرده زیر یکی از این درخت ها افتاده مرده. بعد آقای بهاءالدینی میفهمون خدا به فقر اینو تو الان زنده نگه داشته بود. یعنی بعضی ها اگه داشته باشن اما روز اول خودشونو به کشتن میدن، این واقعیته. حالا این که حضرت فرمود، حالا اون بدبخت چیزی گیرش نیومده بوده، همین چهار تا میوه گیرش اومده بوده، حالا بیشترش هم یه وقت گیری بعضیا میاد. این هست یکی از اینایی که حالا اسم نمیخوام ببرم، تو همین مفاسد اقتصادی اسمش زیاد مطرحه. دیشب یکی از آقایون نقل میکرد، من اینو نشنیده بودم، یکی از آقایون که همراهان نزدیک مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه بود، میگفت یه وقت این بنده خدا آمده بود پیش آقای بهجت، از مسجد داشتیم میرفتیم خونه. خب خونه آقای بهجت، حالا اواخر عمر جا به جا کردن آقای بهجت رو کار نداریم، ولی تا اواخر عمر ایشون یه خونه بسیار حقیرانه و فقیرانه ای داشتن که ما که درس میرفتیم همونجا میرفتیم دیگه. آقای بهجت تو خونه شون درس میدادن، تو همون ساخت خونه خودشون درس میدادن، ما میرفتیم اونجا خدمتشون. بعد خلاصه میگفت به آقا گفت که آقا این خونه چیه شما داری؟ آخه این به مناسب شما نیست و این کوچه هم خیلی کوچه باریک و تنگ و اون تایت هم خونه آقای بهجت بود، همون نزدیک مسجدش. بعد میگفت یه رفعه آقای بهجت رو کرد به اون بنده خدا، حالا با اون لحن آقای بهجت فرمود آقا تو نه فقط باید از گناهانت بری استغفار کنی، باید بری برای همه عباداتی هم که کردی استغفار کنی. حالا این قبل از این بود که اون بنده خدا دستگیر بشه و بعد زندان و فلان. حالا خلاصه مال خوبه به شرط اینکه طرف ظرفیت داشته باشه، مثل علم. امکانات اینه، خدا علم به بعضی هم نمیده چون میدونه اگه دو کلمه یاد بگیره طرف طغیان میکنه. طلبه ضرب از ضربار یاد گرفته و اومد از در محجره بیرون، هی به آسمان و زمین نگاهی میکرد، بعد یه نگاهی به خودش کرد، یه وجبی کرد این سینه رو، گفت ببین یه وجب سینه چقدر علم. حالا اینجوری هم بعضی از این آیون یه دو کلمه یاد میگیرن فکر کنن خبری شده، مثلا الان دیگه زیر آسمون کبود مثل این آقا کسی نبود. خلاصه البته ما به اون بخشش کار نداریم، قسمت مالش فعلا تو اقتصادی. بعد شهید صد یه بحثی رو مطرح کرده که واقعش وقتی آدم این بحث وارد میشه یه کمی سرفکنده میشه، و اون اینه که حالا این داستان رفع فقر چجوری اتفاق میفته. یعنی تو ساختار اقتصادی اسلامی این رفع فقر چجوری اتفاق میفته، چون این شکل بحث کرده. حالا این توی ساختار بحث ما یه جور دیگریه، من اینو میگم بعدن حالا در جای خودش باز دوباره در ساختار بحث خودمون بعد اینو بگیم، ولی این نکته‌ای که ایشون میگه حیف اینجا نگیم. ایشون میگه برای رفع فقر دو روش در واقع اسلام داره، یکی همون تکافل عام که گفتیم که به معنای اینه که مسلمونا به هم کمک کنن، کفالت هم دیگه داشته باشن، یکی همون سهم مردم در اموال عمومی، یعنی در واقع از طریق بیت المال. نسبت به اون اولی میاد میگه که دولت، خوب دقت کنید، ایشون میگه دولت میتواند مردم رو وادار بکنه به انجام وظائف دینیشون، و یکی از وظائف دینی مردم مسئولیت در قبال یکدیگره، که اینها مسئولیت دارن نسبت به همدیگه از نظر اقتصادی. بنابراین دولت میتونه به تعبیر ایشون به وصفها الامین علی تطبیق احکام الاسلام والقادر علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، میتونه اینا رو وادار بکنه، مسئولتون عن امانتها و مخولتون حق اکراه کل فردن علی اداء واجباته الشرعیه. یعنی به دولت یه همچین قدرتی داده شده، دولت اسلامی، که اونو مردم رو وادار کنه به انجام این وظیفه. به این مناسبت حالا ایشون میگه یکی از وظایف این است که مردم باید یه حداقل امکانات رو برای دیگری، برای دیگران فراهم کنن، یعنی این مسئولیت عمومیه که سعی کنن همه که رفع فقر بشه به اصطلاح امروزی، حد اقل امکانات فراهم بشه. به این مناسبت روایاتی رو ایشون ذکر میکنه، البته ایشون بعضی از روایات باب هایی که اشاره کرده ذکر کرده، حالا بعضی های دیگرش هم من اشاره میکنم. اولین روایت صحیحه سماعت ابن مهرانه که تو باب 37 ابواب فعل المعروف حدیث اولشه که حالا بابش رو اشاره میکنم. اونجا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، انه سأل الامام جعفر ابن محمد علیه السلام عن قوم عندهم فضل، یعنی امکاناتی دارن، و به اخوانهم حاجتون شدیده، برادرانشون نیاز فراوان دارن، و لیس یسعهم الزکات، زکات کفایتشون نمیکنه، یعنی اونا زکات هم، اهل زکات هم هستند، اون جماعت صاحب فضل زکاتشون هم میدن، این زکات هم میدن به همین اخوان هم که نیازمندن، ولی با این همه کافی نیست. حالا جامعه اسلامی که اهل زکات نیست که نشسته پاکه، ولی این اینا زکات هم میدن، نه اینکه زکات ندن. ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم، آیا اینا میشه که برن این برادران خودشون رو سیر کنن، تأمینشون کنن؟ فإن الزمان شدیدون، شرایط سخته. فرد الامام علیه قائلا، حضرت در جواب فرمودن ان المسلم اخ المسلم، اصلا مسلمان برادر مسلمانه. حالا کی هست اونی طرف؟ حالا اون که گفته اخوان ظاهرا یه معنای محدودتری مورد نظرشه. حالا یا مثلا اخوان به معنای خاص یعنی شیعی یعنی مؤمن در مرابر غیر شیعه مورد نظرش بوده، یا حتی از این محدودتر مقصودت از اخوان یعنی مثلا فامیلاش، قوم و قبیلهش، یعنی یه معنای محدودتری تو ذهنش بوده. حضرت اول اون معنا رو توسعه میدن، میفهمن المسلم اخو المسلم، اصلا کاری حتی به مذهبش نداریم، چه به قوم و قبیله و طایفه و ایناشی که هیچی، المسلم اخو المسلم، لا یظلمه، ظالم بهش نمی کنه، ولا یخذله، اونو خار نمی کنه، ولا یحرمه، اونو از محروم نمی کنه. بعد می فرماد فیحق علی المسلمین الاجتهاد فیه، اجتهاد به معنای لغویه یعنی تلاش، و تواصل و تعاون علی و المواسات لأهل الحاجه، سزاوار است بر مسلمون ها که تلاش بکنن با هم ارتباط داشته باشن، همکاری بکنن، مواسات لأهل الحاجه بکنن، یعنی برادری، یعنی برن کمک کنن به کسانی که نیازمندن، یعنی برن حالا به قول امروزی ها. ببینید این حالا این بحث از نظر بحث ما توی اهداف یا مبانی قرار نمیگیره. ما گفتیم مبانی اون چیز زیر ساختاییست که باید باشه، اهداف اون چیزاییست که باید بهش برسیم، اهداف رو داریم بحث میکردیم. یکی از این اهداف رفع فقره، برای رسیدن به این رفع فقر در واقع یک سری نهادهایی در جامعه باید باشه که نظام هست. یکی از اون نهادها این نهاد تعاون اجتماعیست در رفع فقر. حالا این نهاد ممکنه به صورت یک رفتار تثبیت شده تحقق پیدا بکنه، یعنی مسلمونا رو ما تربیت کنیم، به مردم این در واقع فرهنگ رو القا بکنیم که هر کسی نگاه کنه ببینه دور و برش چه کسانی نیازمندن، سعی کنه نیازمندی های اونا رو برطرف کنه. یه وقت اینو در قالب یک سازمان طراحی کنیم، بیایم یه نهادی درست کنیم، نهادی که اونهایی که توانمندن مسئولیت داشته باشن، امکانات اقتصادی به اون نهاد بدن، و اونهایی که ناتوان هستن بتوانن از این نهاد بهره برداری کنن. یه چیزی شبیه مثلا این چیزی که ما امروز به عنوان کمیته حضرت امام رضوان الله علیه داریم، کمیته امداد، این یک شکلی از همین بحث تکافل اجتماعی است. یعنی در واقع مردم خودشون توانمندان اقتصادی کمک میکنن تا اون افراد ناتوان بهرمند بشن. فوقش دقت کنید، ما معمولا در این حد، یعنی ما خودمون آخه گفت که یه شعری میترسیم بگیم که تو قافیهش گیر کنید، ما معمولا در این حد میگیم که حالا مثلا خوبه صدقه، خوبه، اما باب صدقه، صدقه خوبه، مستحبه، ولی از بعضی از این روایات یه استفاده های آی صدر داره میکنه فراتر از این. بحث استحباب نیست، ایشون میگه اصلا دولت میتونه بیاد مجبور کنه مردم تو مستحبات، که دولت بنا نیست مردم مجبور کنه، خودشم میگه، میگه این واجبه و این مردم رو دولت میتونه بیاد و اینا رو وادارشون بکنه به انجام این واجب. فیحق علی المسلمین الاجتهاد فیه و تواصل و تعاون علی و المواسات لأهل الحاجه. این باب که ایشون این روایت اولش رو اشاره کرده که هم سندن معتبره هم دلالتن واضحه، البته یک انتهایی داره، حالا به چه دلیل من نمیدونم ایشون این رو حذف کرده، اما متنی که توی وسائل آمده اینه: المسلم و اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحرمه فیحق علی المسلمین الاجتهاد فیه و التواصل و التعاون علی و المواسات لأهل الحاجه و العطف منکم تکونون علی ما امر الله فیهم رحما بینکم متراحمین، که خود حضرت داره به اون آیه رحما بینهم که اشداء علی الکفار رحما بینهم، اون به اون اشاره میکنه که اون رحما که اونجا داره یعنی در واقع یک به اصطلاح امروزی سبک زندگی، نه فقط یک توصیه که همدیگر دوست دارن، این نه، یه سبک رفتاری که اصلا تلاش میکنن که نیازهای همدیگر رو برطرف کنن، نیازهای اقتصادی. حالا اینجا بحث اقتصادیه، یعنی اگه میبینه اون طرف ناتوانه این سعی کنه به اون کمک بکنه. البته دقت کنید ما هر وقت یک تیکه رو میگیم یه تیکه دیگر رو غفلت نکنیم، این معناش گداپروری نیست دا، که متاسفانه تو جامعه ما وقتی میایم تو بحث کمک به نیازمندان بلا فاصله دستگاه گداپروری تولید میشه. یعنی ما در واقع یه عده آدمی رو که میتونستن کار بکنن و میتونن کار بکنن تبدیلشون میکنیم به آدمای بیکاری که فقط بیان گدایی کنن، که ما طلبه‌ها یکی از عوامل تولید گدا در کشور هستیم، چون ما طلبه‌ها علی رغم اینکه خودمون هیچی نداریم و به تعبیر اون آقای رفیق ما که توی رشته فلسفه و کلام بیشتر شناخته شده است، تعریف طلبه حیوان و مقروض، با این که طلبه اینه تعریفش و ما من طلبتن الا وهو مقروض، با این همه ماها دلمون زود میسوزه. برای همین گداها یکی از چیزایی که خیلی بهشون علاقه دارن این طلبان، خیلی جماعت گدا به ماها علاقه داره، چون میدونه اینا زود میشه سرشون کلا گذاره. بعد ماها یکی از عوامل بیکارسازی افراد و از کار انداختنشونیم، چون من خودم آدم دیدم که کار میکرد، بعد مثلا حالا شاید بنده هم یکیش، دیگران هم همینطور، دلمون میسوخت که حالا مثلا این بنده خدا کار میکنه بازم کمبود داره، کمکگاهی، حالا ما که دستمون خیلی نمیرسه ولی کم مثلا. ولی بعد این طرف یواش یواش یاد میگیره که میشه بدون کار پول در آورد. بعد وقتی انسان اینجوری پول میده به افراد، خب بی حساب میده دیگه. مثلا شما میخواد بری یه دونه لیوان بخری، طرف بگه مثلا 1000 تومان، شما نمیه 5000 تومان بدی واسه یه لیوان که، ولی وقتی میخوای کمک کنی به طرف لیوانو برمیداری 5000 تومان هم بهش میدی، میگه آقا این 1000 تومان، میگه باشه بقیهش مال خودت، این میخوای کمکش کنی. خب طرف وقتی میبینه که میشه بدون کار کردن درآمد زیادتری داشته باشه کار نمیکنه، و واقعی شدین، میخوام بگم اینا رو ما از نزدیک، بهش یه کار پیشنهاد شد برای یه کاری به پسر اون بنده خدا، گفتیم آقا این پسرت بیاد فلانجا یه کار هست براش، خوب حقوقش چقدره؟ گفتن اونقدر. گفت این پسرم 2-3 ساعت بیاد تو حرم چرخ بزنه 2 برابر این در میاره. عین این جمله دیدیم، اصلا این گدا نبود، این خودش کارگر بود یه عمری. گفتیم عجب، ما یه کارگر رو نه تنها خودشو گدا کردیم، خانوادش هم تبدیل کردیم به گدا. حالا این نکته رو دقت کنید، ما یک طرف رو میگیم باید نهاد کمک به فقرا باشه، اما از اون طرف گدا پروری نباشه. به همین دلیل حالا یک سیاستی در کمیته امداد یک زمانی خیلی روش تاکید میشد، ظاهرا هم هنوز هست، که برای افراد نیازمند فرصت شغلی و امکان در واقع کار فراهم کنن. این خیلی مهمه، یعنی این نکته رو باید ببینیم، ما مجموع باید ببینیم. ولی به هر حال این مسئله که شهید صد میگه، که البته عرض کردم این از نظر بحثی جاش اینجای بحث ما نیست، ما داریم اهداف رو بحث میکنیم، ما میگیم رفع فقر یک هدفه، اما ابزارهاش که در واقع تو مرحله بعد باید بگیم اینجا جاش نیست، اما چون ایشون اینجا مطرح کرده فقط این نکته رو تاکید کنم. روایاتش هم حالا من یه روایتش خوندم، روایت دیگر این باب و ابواب دیگر این قسمت رو ببینید، مضامین عجیبی است، یعنی آدم واقعا خودش شرمنده میشه که ما واقعا چقدر به این وظیفه توجه میکنیم و چقدر به این وظیفه عمل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.